آقای فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشال پلانر پروفشنال چهارشنبه همین هفته ساعت 5:40 راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای 50 سال با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، سلام دارید؟
خواهش کنم، بله بفرمایید.
من یکی دو ماهیه که با شما آشنا شدم و شاید یه جوری ایزوله کردم خودم به دلیل شرایط جدیدی که پیدا کردم برای تحصیلم و خیلی برنامه شما رو، مخصوصا برنامه همین برنامه دو ساعتتون رو گوش میدم. خیلی مشکلات حالا خانوادگی بسیار داشتم و پدر مادرم خب خیلی با هم همیشه مشاجره داشتن و یه خانواده 5 نفری بودیم، 3 تا برادر، من 31 سالم، برادر بزرگم 3 سال از من بزرگتر و برادر کوچیکم 8 سال از خودم کوچیکتر بود. اینها این مشاجرات از اونجایی که یادم هست، پدرم یه فرضی بود که همیشه مست بود و ضمن اون اعتیاد به مواد مخدر داشت، با اینکه یک فرد واقعا از لحاظ خدمتی به جامعه یک کاری بود که خب اگر بگم فلان کار همه تحسین میکنن و شاید جزء توی یک شهر شاید جز به تعداد انگوش شمار افرادی هنگ که تو اون حرفه اشتغال دارم.
من یه سوال دارم، اگر ایشون با مشروب و مواد مخدر این همه درگیر بودن، مردم متوجه نمی شدن؟
خب ایشون سر کارشون که ببینین اینطوری بود سیستم که حتی سر کارشون، حالا اون کارشون یه جوری بود که انحصاری بود و هنری و خب ما بچه هم درگیرش می شدیم و مثلا یه کاری می گرفتن، یه پروژه می گرفتن و ما رو مثلا شاید دو هفته خودشون می اومدن سر کار، بعد ما برادرها رو می ذاشتن سر کار و خودشون دو هفته حالا مشغول به همون برنامه ها، صبح تا ساعت 12 می خوابیدن، شب بیدار بودن و ولی کارشون چون که انحصاری و خیلی هنری و خیلی خاص بود و هر حال میپذیرفتن، یعنی جور نبود که بگیم 8 صبح باید سر کار باشن و مثلا خیلی مهندسوار کار میکردن.
نه اونو متوجه هستم، ولی آخه چطور مردم متوجه یه آدمی که مشروب میخوره، مواد مخدر مصرف میکنه، نمیگم در اون زمان مستی یا در وقت مصرف، ولی قبل و بعدش برخورها، حالاتشون اینا رو، اونم شما یه جوری میگید که به هر حال یه جایگاهی در یه محیط اجتماعی داشتن، یعنی مردم اینقدر بی خبرن
از این. نه نه نه، اینقدر مطرح نبودن تو کل جامعه، ولی از لحاظ مثل این که مثلا یه هنری باشه توی یه جایی که خیلی انگوش شمار اون کار بلدن، نه اینکه به عنوان یه شخص چهره توی شهر بشناسنش، نه اینطوری نه، ولی تو اون محیط خودش انگوش شمار بودن کسایی که مثل ایشون باشه، یعنی هنرمند بودن.
پدر الان چند سالشونه؟
63 سال.
مادر چند سالشونه؟
7 سال کوچکترن، 58 56.
اوکی. خب اون شما الان هنوز با هم زندگی میکنید جداشون؟
نه ببینیم، ما به حدودن فکر میکنم 15-16 سال پیش از هم جدا شدن که من حتی روزی که برمیگشتن از اون طلاقشون تو خیابون همو دیدیم، سوار ماشین شدیم اومدیم خونه و دیگه میدونستم که طلاق گرفتن. و بعد از 2-3 هفته مجددا خود پدر، یعنی ما مادر و 3 تا بچه‌ها و مادر یه خونه بودیم، و پدر 2-3 هفته بعد رجوع کرد مجددا. و حالا بهانش هم این بود که، یعنی مادرم مثلا میگفت که جدا باشیم، ولی مثلا یه صیغه‌ای هم مثلا با هم بخونن که پدر میاد ما رو ببینه، ما مثلا مشکل نداشتیم. میگه همین کم کم شد و دیگه مجددا زندگی و دوباره دعواها و دوباره جدا شدن یه مرتبه دیگه، و ایشون رفتن جدا دوباره زندگی میکردن. و بعد دوباره خون مثلا وضع مالیشون بهتر شد، ما رفتیم اون منزلی که ایشون خریداری کرده بودن، البته یه مقداریش ما هم بود، و حتی پول مثلا من و مادرم و داداشیم و مجددان گرفتن و کاری کردن که کلن اون خونه و هرچی ما پول داشتیم، غیر از برادر بزرگترم که خب پول با سودش پس گرفت، بقیه پول همه رفت سود بانک شد. و یه بدهی 30-40 میلیونی که خب منم یکی از واما شد تا همین چند وقت پیش داشتم میدادم، و که همچین موضوعی بود. و ضمن این که ما اینو خدمتتون بگم که ایشون از شاید سن مثلا فکر میکنم 1-2 سالگی بنده همیشه کارشون خارج از شهر، مثلا 1-2 ماه میرفتن اون شهر دیگه که یه کارخونه یه کارگاهی زده بودن، و ما به مثلا 1-2 ماه نداشتیم ایشون رو، باز 1 ماه میومدن، باز یه همچین حالت همچه تا مثلا 3-4 سال تو اون شهری که ایشون بودن ما رفتیم و دوباره مجددا برگشتیم، یه همچین حالت های همیشه بوده. و یه چیزی هم که مشخصه اخلاقی هم که ایشون داشتن، در حقیقت ایشون کل اعتماد به نفس ما رو یعنی نابود کردن، یعنی اینکه ماها انقدر ایشون قبل از این که مثلا شکستای مختلف و دیگه به انواع مختلف توی کارشون از ایشون دیدیم، که دیگه اون بوتی که برامون شده بود که پدری که خیلی قویه، پدری که خیلی خوب حرف میزنه، پدری که هر جا حرف میزنه مورد تایید غیر از خونه، این پدر دیگه برامون کامل شکسته شد به طرق مختلف. و حالا بماند که خیلی من خودم به شخصه، یعنی ایشون شاید یه منیک دیپرشن واقعا سنگین و شدیدی داشته دارن، و اصلا با واقعیات حرفایی که میزنن یعنی یه حسنی شاید که برای خود من داشته باشه این بلند پروازی هاشون، فقط این بوده که من مثلا نمیدونم حالا یا بوده یا نه، تو کل خانواده منم که فقط مثلا الان دارن دانشجو هرشم، اون دوتاشون دیپلوم هست، منم که تونستم خودم بکشونم بالا با همه، یعنی همیشه درسم خوب بوده تو همه سختی ها، درسم رو خوندم، شاگرد مثلا دوم سوم، حالا بماند که چند سال بینش تأخیر افتاد و چیز بود، ولی به هر حال خودم رسوندم به اون جایی که یعنی تو کل خانواده های دو طرف ما مثلا شاید اولین یا دومین نفر بودم که من لیسانس گرفتم، کسی نبود که ازش یاد بگیرم، فقط خودم بودم و اون چیزی که میدونستم فقط تواناییمه.
حالا من هنوز یه سوالی که دارم، آیا پدر مادر با هم زندگی میکنن یا نه؟
الان نه دیگه جدا شد.
چه مدل؟
دو سه ماهه که جدا شدن دیگه کامل. اونم به واسطه برادر کوچیکترم که وقتی که ما خونمون از دست دادیم پدرم اومدن تو خونه پدر بزرگ ما که یعنی پدر مادری ما و اونجا هم مجددا مادرمو و میگه کشیدن به فحش و ناسزا مجددا و هی مادرم تحمل میکرد ولی دیگه برادر کوچکترم دیگه با دعوا و حتی برخورد فیزیکی ایشونو بیرون کردن.
اوکی. مورد بعد این است که شما الان با کی زندگی میکنی؟
من خودم توی شهر دیگه اومدم برای تحصیل و جدا و مستقل و کامل، همه چی خرج و همه چی و هزینه تحصیل و همه چی با خودمه و هم یه کاری شروع و هم به قول معروف همه چی از صفر، هم خودکفا شدن از صفر شروع کردم، هم روی پا خودم وایسادن، هم این که به خودم اثبات کنم که میتونم خارج از اون چیزی که پدرم بهم، یعنی اون اعتماد به نفسی که همیشه از ما گرفتی که شما باید زیر دست من باشید، شما باید خودتونو کارمند من بدونید تا به یه جایی برسید، شما که آخر باید برید برای هر کسی دیگه، هر جای دیگه کارمندی یه سازمان بشید، خب یعنی کارمند من بشید، منتها نه یه کارمند سازمانی که به یه جایی میرسه، کارمند سازمانی که قول شما که همیشه میاد تو ذهنم که همچین فردی همه چی و همه مال و همه پول شما رو میبره تو هواپیما و خودش هم میره تو اون هواپیما و همه رو با هم دیگه با هم سقوط میکنه همه چی. یعنی این که ناراستی تو حرفش نیست، نمیخواد کلکی بزنه، ولی این حالتش اینه که دقیقا همه رو به سمت نابودی و قهقرا میبره و آخرش هم سقوط و آخرش هم که سقوط کرد و تمام شد.
خب حالا من یه تصویری پیدا کردم عزیز از اینکه چه خبر بوده در زندگی شما و ضمناً به اینکه شما بالاخره از یه چنین محیط نامناسبی تونستید خودتون رو بیرون بکشید و بالا بکشید، فوق‌العاده است. حالا چه خبر است و برای چی لطفی تلفن کرد؟
آها، من حالا یه سری موارد دیگه هم هست. من راستش توی بچگیم نمیدونم نیاز هست بگم یا نه، یه سری موارد تعرض به خودم داشتم، یعنی دو مورد بوده که سنشون خیلی بالاتر از من بوده، تو سن فکر کنم 10-12 سالگی بود که اونا رو با توجه به اون چغری و به قول معروف تیزی که داشتم حتی به یعنی تنها گیرم اوورده بودن و ولی نتونستن کاری بکنن، حتی مثلا تا یه حدودی هم ولی نتونستن و خودم از جون سالمه در بودن. ولی یه موردی بود که یکی از اقوام همسن و حتی کوچیک‌تر از خودم، یعنی تو سن بکنم 14 سالگی که یعنی پسر خاله خودم بود و یک سال هم از خودم کوچیک‌تر بود، یه شب یک اومده بود خونه ما و ما تو اتاق تنها بودیم. این اصلا نمیدونم، حتی اصلا یادم نیست که چه اتفاقی افتاد که این اتفاق افتاد. من فقط اون از دردش فکر میکنم که بیدار شدم و اون لحظه‌ای بود که خیلی واقعا مثل کسایی که نمیدونم حالا اون بود مذهبی فکر میکردم که من تقصیر کارم، من کاری کردم که باعث به وجود اومدن این شرایط شدن. در حالی که دفعه قبل کسای دیگه اومده بودن، خب من شدیداً از انقدر از لحاظ فیزیکی از اونا جدا شدم و انقدر باشون درگیر شدم که با اینکه 10-12 سال از من بزرگتر بودن نتونستن کار بکنن. و بعد این همچین آدمی کوچکتر از خودم بود که منم به دلیل این بود که حالا میفهمم چرا این کارو کرد، به دلیل این بود که من درسم از اون بهتر بود و مادر اون از من خواست که به اون درس بدم و اون یه حالت شاید نفرت از من داشت به این دلیل. این اتفاق افتاد و بعدش من توی یکی از دوستام من رو به یکی از جلسات قرآنی و همین مذهبی اینا معرفی کرد و من تا سن 23 سالگی، یعنی از 15 سالگی تا 23 سالگی فقط یک مذهبی واقعا افراطی بودم، یعنی البته نه مذهبی، افراطی که واقعا مطالعه هم داشتم، یعنی کتاب میخوندم، نمیدونم شریعتی میخوندم، مطهری میخوندم، ولی خیلی از اون لحاظ خیلی یه دفعه خیلی قوی شدم، یعنی تو خانواده ما که مثلا یه پدر دائم الخمری بود، بکنی حالا یه همچین پسری هم بیاد که یه همچین حالتهایی داشته باشه. و تا 23 سالگی که اونم قاطی شد با یه قضیه مالی که یه کلاهبرداری مالی ازمون کردن 2-3 سالی و اونم منتفی شد و بعد من رفتم سربازی و تو سربازی تصمیم گرفتم که درسمو بخونم و یعنی من همیشه درسم خوب بود، یعنی دبیرستان نمونه مردمی میرفتم، نمیدونم درسم عالی بود، غیر از سال آخر که موقع نتیجه گرفتم بود یه دفعه خالی شدم و نتونستم دیگه. و این اتفاق افتاد تو سربازی، درسم رو خوندم با همه این مشکلاتی که بود نشستم درس خوندم و رفتم دانشگاه تا الان. حالا
بذار ازت یه خواهشی بکنم عزیز، چون ما به پیام ها رسیم، بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده صحبتون با همه دامدیم. روی خط باش عزیز، چنگ و نجمن با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. هفتمین نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015، همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق بودنهز و فدرال بیلدینگ به وسیله وی آی پی تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی وان، جوانان مگزین، اکتیو ورسیتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه ریزی مالی و بازنشستگی. اولین جمعه هر ماه از ساعت 7:40 صبح با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227. نوروزتان مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من خب این حالا چیزایی که بیاد فکر کنم یه ویوی دارین از شخصیت من. حالا من یه مورد دیگه هم که یادم رفت بگم، من همیشه از فکر کنم در اول دبستان که یادم هست یه خجالت شدید از دختر داشتم. یعنی واقعا نمیدونم چرا به چه دلیل، ولی خیلی این خجالت داشتن از اینکه یه دختر یه نظر در موردم داشته باشه و اصلا خیلی این قضیه منو آزار میداده قبلا. الان خب یکم کمتر شده. خب به هر حال هم یه سری روابطی داشتم، هم یه سری به قول معروف چیزایی داشتم، این کمتر شده، ولی خیلی توی من واقعا مخصوصا تا حتی 2-3 سال پیش خیلی شدید بود.
ببینید عزیزی، من یه توضیح کوچولو بدم یا کوچک، ولی بعد بریم سراغ بحثمون. معمولا در یه خانواده که 3 تا پسرن، بعدم یه چنین نقش به هر حال مرکزیتی، مهم نیست محبت یا وحشت، پدر داره و بعدم در یه جامعه که موضوعها حول محور مسائل جنسی میچرخه و انسان انسان نیست، زن و مرد، زن و مرد نیست، نر و ماده است، نر و ماده نیست، آلت تناسلیه. یعنی همیشه موضوع به اونجاست. یعنی وقتی یه دختری میبینیم یا راجع به یه دختری صحبت میکنیم، همطوری که انتظار داریم این گونه پوششی داشته باشه، مسائل جنسی میشه. یعنی ذهنیت فرد دیگه به آلت تناسلی حتی فکر میکنه، یعنی ابدا به انسان کاری نداره. در یه چنین جامعه‌ای یه پسر میتونه به دلیل خواسته هایی که داره و یا تخیلاتی که داره خب این رابطه رو بخواد. نتیجتاً به صورت ناآگاه وقتی که میرسه به یه دختری، از اون فکری که راجب او و اصلا راجب دخترها داشته خجالت میکشه، از اون دختر خجالت نمیکشه، حتی به چشمش نگاه نمیکنه. علت چنه است که فکر میکنه اگر او به چشم این آقا نگاه کنه، از اونجایی که چشم آینه روانشه توش میبینه که او داره چه فکرهایی راجبش میکنه. اصولا مسئله خجالت بیش از همه همینه در ارتباط با آدم ها، که من تصوری یا نظر واقعی که راجب تو دارم به من اجازه نمیده با تو چشم بر چشم قرار بگیرم و این مفهوم خجالتی رو میسازه. نتیجه یک جامعه گرفتار و حتی بیمار در جهت مسائل جنسیه. من اصلا نفی انسانو زن و مرد رو پتا به نر و ماده و عادت تناسلی است و اون فکریست که ما در ذهنمون داریم. برمیجاست که شما با کسایی که مسئله و مشکل دارید یا یه نگاه و نظری دارید هم به چشمشون نگاه نمی کنید یا احساس نوعی خجالت میکنید. در خصوص پسر و دختر، حالا ماجرا تبدیل میشه به دختران، ولی ریشش اونجاست. حالا وارد اون بحث که چراییشو نباید بشیم. بعدم خب در یه جامعه‌ای که بار مذهبی این چنین سنگینه، یا خود شما که بعدن درگیر اون نوع ذهنیت بودید، همه مسائل در جهت اینی که چه چیزی بده و معمولا بدترین جنسیته، چون بعد از ماجرای ایمان که ممکن آدم رو نجس یا پاک کنه، کافر یا برفان مؤمن کنه یا مشرک کنه یا ملحد کنه، اونجا میاد اونجا.
نجس و پاک بودن واقعا یه مسئله بود که من خب حالا تقریبا تونستم این از ذهن خودم پاک بکنم و واقعا از لحاظ وسواس، یعنی یه وسواس فکری خیلی شدیدی مثلا تو ذهن خود من که حالا با هر با مثلا اون، حالا البته من یه چیزی هم بگم، من از سن 21 23 سالگی خود ارضایی میکردم، خب خیلی کم شد مثلا با تجربه باباره این مسئله، مثلا انقدر دیگه به هم فشار میمد که مثلا یه بار خود ارضایی میکردم و توبه میکردم به قول خودم، بعد میشد دو ماه، بعد یک ماه، بعد دوباره مثلا، تا بعد مثلا کم کم دوست دختر گرفتم. ها یه موردی که من خیلی 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 اصلا یه نقطه عطف بزرگی تو زندگیم بود، من از موقعی که از اون بحث مذهبی که مثلا 23 سالگیم بود دیگه از اون فاصله گرفتم و زده شدم، رفتم سربازی و دو سالی بود که من تو فکر یک خانومی بودم که دختر خاله‌ام بود و بعد از اون با هم یه سری ارتباطات خانوادگی از طرف خانواده که مثلا خالم تماس میگرفت و من میگفت که با دختر خاله صحبت بکن در مورد فلان مثلا درسی. من یکی دو سالی با هم دیگه مثلا شاید ماهی یه بار یا دو ماهی یه باری برام به ضرورت درسیشون با من تماس میگرفت و ما خیلی هم خب ظاهر زیبایی و محجوب و خوبی هم بودن، من تو دلم خیلی ایشونو دوست داشتم، یعنی واقعا دو سال عاشق ایشون بودم. همون موقعی بود که اولین سالای دانشجویی من بود که خب دخترای دیگه بودن، منتها ما چون که بحث یکی تفاوت طبقاتی با این خانواده داشتیم، زمین این که میدونستم خالم خیلی منو دوست داره ولی میدونستم که شوهر ایشون اصلا از خانواده داریم ما خوشش نمیاد، ما دو سال این رابطه رو داشتیم و ایشون هم به هر حال من فکر کنم منو دوست داشتن، ولی هیچ وقت با تجربه اون شرایط خانوادگی این بحث بینمون ایجاد نشد که من تو رو دوست دارم و اون ایجاد مثلا برعکس کنه که منم تو رو دوست دارم. حتی یه سری اتفاقاتی افتاد ناخودآگاه که حتی غیر از این خلاف این مثلا به هر دو طرف چی شد، نه این که خودآگاه ناخودآگاه که بعدها من فهمیدم دلایل چی بود. بعد از دو سال که من، یعنی بعد از اون که کنیم 15 سالگی که من مذهبی شدم تا 23 سالگی با هیچ دختری نبودم و قبل از اونم که اصلا خجالت شدید از دختر داشتم، 23 سالگی عاشق یه دختری میشم تا 25 سالگی. 25 سالگی ایشون بعد از اینکه کنکور رو باشن یه دفعه بدون اینکه ما بدونیم، بدون اینکه کسی بدونه، یه دفعه من دیدم که ازدواج کرد، یعنی عقد کردن و با یه آقایی که فامیلشون بودن و من دقیقا یادم اون روزی که این اتفاق افتاد، ما این همزمان بود با اون موقعی که ما پدر تازه برگشته مثلا اون همه پولای ما رو گرفته بود، همه برگشته بودیم تو این خونه جدیدی که من گفتم آخر به باد دادن ایشون و همه اونجا بودیم، تحت فشار درسی من بودم بسیار زیاد، تحت فشار مالی بودیم بسیار زیاد، تحت فشار خانوادگی بودیم که من یه نقطه عطف همه دعواها بودم، یعنی من یه کسی بودم که همه رو به هم اتصال می‌دادم، اگه داداشم با بابام دعوا می‌کرد من این دوتا رو جوش می‌دادم، اگه مامانم با بابام دعوا می‌کرد من اینا رو جوش می‌دادم، یعنی من این وسط انگار نمی‌دونم شما بگین که دو طرفه، ولی فکر میکنم بین مادر و پدرم من بودم، یعنی اون حس پدری که من نسبت به پدرم دارم ایشون به من نداره.
آره متوجه. حالا بریم
من اینو میخوام بگم، وقتی که این اتفاق افتاد به من فهمت، من هیچ وقت یادم نمیره، من به هیچ کسی هم اینو نگفته بودم، من فقط من تا 27 سالگی که شد که این اتفاق افتاد، حالا یکم تو ادامه انگاه اشتباه کردم، که این اتفاق افتاد من دوستای سیگاری داشتم، پدرم سیگار کشیده بود، تریاک میکشید مشروب، ولی نه مشروب خورده بودم نه سیگار کشیدم. روزی که اینو شنیدم فقط از خونه دادم بیرون و داشتم فقط اشک از چشم میومد و مستقیم رفتم یه پاکت سیگار گرفتم و رفتم تو پاک و 10-13 نخشو پشت سر هم کشیدم ناخودآگاه، یعنی به من قبلا تعارف از دوستام شده بود، نمیدونم
نه حالا وارد جزئیات نشو، متوجه هم عزیز. خب
دیگه خب این سیگار کشیدن دیگه هی ادامه پیدا کرد و تا اینکه خب حالا تقریبا اعتیادی به سیگار دارن دیگه الان، یعنی حالا البته یه مدتی هست که الان نمیکشم ولی خب فکر میکنم که نمیدونم که نکشم.
حالا ببین عزیز، ما اگر بخوایم با این جزئیات زندگی تو پیش بریم بعد از چند ساعت هم به جا نمیرسیم دوستان، میگم روی خط بیا وارد جزئیات مسئله نشو، بس بریم سراغ موضوعی مهم. الان چه خبر است؟ چه چیزی تو را اذیت میکنه یا به خاطر چی تلفن کردی عزیز؟
خب من الان همه اینا رو چیز کردم، رد کردم، یعنی اومدم یه شهر دیگه، جدا دارم زندگی میکنم، خودم خرج خودم باید در بیارم، تحصیل و زندگی و اینا. یکی این که الان پدرم جوریه که خب حالا ارتباط با مادرم ارتباط دارم، مثلا 3-4 روز یه بار زنگ میزنن احوال پرسه، اون مشکل زیاد نداره چون باش مشکل نداره. پدرم تماس میگیرم و اصلا یه جوری مریضوار دوست دارن که با من در ارتباط باشن، با ترجمه اون نقشی که من مثلا همیشه داشتم، همیشه نیرو میدادم، همیشه انرژی میدادم، همیشه مثلا
باز رفتی اونجا، باز رفتی تو اونا. خب پدر زنگ میزنن چیه مشکل؟
زنگ میزنه و مثلا میخواد که ما همیشه در ارتباط ما هم باشیم و مثلا یه کاری از اون کارهای خودش، فنی خودش که حالا دیگه مقدارم رشته همون مرتبط به هم شد، یعنی من تقریبا اون رشته ای رفتم، آکادمی که اون رشته ای رفتم که ایشون هنر قدیمی شو دارن، تماس میگیرن که این کارو بکن اون کارو بکن، منتها یه سری کارا رو که نمیشه انجام داد ایشون بازم انتظار دارن که من این کارو انجام بدم.
خب نکنید،
من مثلا به این دلایل یعنی به اذیت هم میکنن.
نکنید عزیز، نه نه، ببینید چرا شما دو تا کار رو میکنید، چرا شما همچنان، ببینید من یه توضیح بدم. مطالعات نشون میده که وقتی پدر و مادر عیب و ایرادی دارن و بچه‌ها از اون عیب و ایراد پدر و مادر بسیار ناراحتن، بعدشون میاد متنفرن، درست مثل مرد شما. فرض کنید پدر مشروب میخوره یا سیدر سیگار میکشه و شما در دوران کودکی، نوجوانی، جوانی از این کار متنفرید. اشکال کار متاسفانه این که در بیش از 80-85% موارد ما در یه شرایطی میشیم این همون پدر مادر، اون 15% در اون جهت عکس اونا میمونیم و شما دقیقا این رو اونجا دارید نشون میدید. همین یه الگو مدل میشه برای چیزهای دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما با وجودی که رفتید 31 سالتونه، خودکفا شدید، توی شهر دیگه در برای خودتون زندگی میکنید، همچنان وقتی به پدرتون میرسه میشید 3 ساله، یعنی باز دو مرتبه همون حالی رو پیدا میکنید که پدر داره. و مردی که ده ها ای بسا صدها بار عدم تواناییش و خودخواهیش و غیر عاقلانه بودن حرفاش رو به شما ثابت کرده، هنوز شما باز بهش میخواید یه فرصتی بدید و این رو در وجود خودتون به صورت یه مسئولیتی، یه وظیفه‌ای و یا در صورت عدم انجامش به صورت یه گناهی در آوردید، تمومش کنید. یعنی محکم جلوی پدر بایستید، هیچ هم از این که به ایشون نمیگید و ایشون ناراحت میشه شما ناراحت نشید. همین، یعنی تنها راه شما و نجاتتون اینه، والا بعدن ایشون به صورت غیر مستقیم در زندگی شما دخالت میکنه. دوم اینکه شما کم کم میشید پدرتون، مگر اینکه ایشون رو همکنون هم از زندگیتون رد و نفی کنید. هیچ دلیلی نداره پدری با این همه ماجرایی که شما بهش اشاره کردید شما او رو پدر بدونه. ایشون یک پدر به اصطلاح بیولوژیکه و تمام، و اتفاقا یه آدم عادی، یک اهمیت و ارزشی داره پدر و مادری که نقش پدری و مادری خودشون رو به خوبی و درستی انجام نمیدن یا حتی بد میکنن، اونا از هر آدم عادی هم کمترن. بنابراین شما موضوع پدر رو از صحنه ذهنتون برید بیرون. شما با یه مردی که احتمالاً به همه شما از مادر و دو تا برادرش هم گرفته آسیب سخت و سنگین زده روبرو هستید و به دلیل تمام اون چیزی که شما میدونید و من نمیدونم به بهش اشاره کردید، شما باید پرونده رابطه با ایشون رو ببندید. یعنی اگر میخواید ظاهری رو به هر دلیلی حفظ کنید حفظ کنید، ولی در عمل و در واقعیت نه کاری رو که فکر میکنید درست نیست رو بکنید و نه ناراحت باشید از این که ایشون در به خاطر جواب نه شما ناراحت میشه. میخواد بشه که بشه، هیچ مهم نیست، به هیچ شکل و فرمی شما مسئولیتی، وظیفه‌ای، حتی از نظر اخلاقی انسانی به دلیل حفظ خودتون که ضرورت داره، این هم به همون اندازه مهمه که حفظ دیگران مهمه، و به جهت اینکه این پرونده 31 ساله رو یه جوری ببندید باید از صحنه زندگی خودتون ایشون رو بیرون کنید عزیز. و ایشون نمیره و بعدم شاید نخواهید ظاهرا درگیر بشید که من اشکالی در اون نمیبینم، ولی اصلا اهمیت نداره. مثل که من به شما بگم شما آدم بدی هستی، بی بعد خیلی بد، اصلا 5 ثانیه بعدم بهش فکر نکن، برگرده به شما این یا اون رو بگه، اصلا اهمیت نداره. چون اگر قرار باشه بخواید در ذهنتون نمیگم حالا در گفتگوی با ایشون این جدال رو داشته باشید، شما جدا نشدید، شما همچنان همون بچه ترسوی زیر فشار وحشت زده به هر حال خشمگین افسرده‌ای هستید که در کودکی به خاطر رفتار او در زندگیتون به شما تحمیل شده. عزیز فراموشش کنید، چه اهمیت داره؟
آخه دلم براش میسوزه.
آ ببین همینجا خراب شد. همینجا خراب
شدم که کلا گذاشتنش کنار
از این بر نه
حتی جای برای زندگی کردنم به سختی داره.
خیلی خب بنابراین ما باز گرفتار شدیم. بنابراین شدید که شوید عزیز، آدم ها قراره به اینجا برسن دلتون میسوزه معنایی نداره عزیز، هیچ معنایی نداره. دلتون میسوزه دقیقا نشانه آسیبای شده شماست. بعد من نگفتم کار خوبی که میتونید بکنید، کار خوبی که او به شما میگه رو نکنید. من گفتم بی خودی چیزی که او از شما انتظار داره که درست نیست رو انجام ندید. من هر چیزی که خوبه برای هر کسی که خوبه، مادام که خودتون خوب میدونید، دوست دارید و درست میدونید، انجام بدید. ولی وقتی میرسه به جایی که اونو دوست ندارید، درست نمیدونید و یا پشتش چیز دیگری میدونید، اصلا بازیچه ایشون دوباره نشید عزیز. و قصه دلسوزی و قصه گناه و اینا رو هم بریزید دور، چون اونا کار دستتون میده، در بلند مدت از پا درتون میاره. بعدم تو زندگی بعدیتون ازدواج بخواید بکنید، خانواده تشکیل بدید، ایشون موقع سر کلاش خیلی بیشتر و بدتر با توجه به سن نسبتا کمی که دارن، اگر سالم باشن که اونو نمیدونم، ظاهر میشه کار دستتون میده. ایشون برای خرابکاری همچنان نقش خودش رو به گناهای متفاوت و مختلف ایفا میکنه. اما پرونده های اینچنین رو باید ببندیم و بذاریم هر کسی بره دنبال کار خودش. از این من وقتی قراره به شما کمک کنم که شما حاضر باشید چند برابر بیشتر به خودتون کمک کنید. روز که کسی کمک نکرده، آسیب زده، هنوزم داره دنبال همون خط قدیمی خودش حرکت میکنه، من نه احساس دلسوزی دارم، نه احساس گناه دارم، نه احساس پشیمونی، کاری به کارش ندارم. تمام شد، مرده رو خاک کنید.
جناب دکتر، من حالا این که گفتین دقیقاً عین همون، من حالا هم روی رابطه با یه خانمی دارم، وقتی که تطابق میدن دقیقاً رابطه پدر من با مادر من، همین رابطه من الان با این خانم.
خب دیگه من ترسم از همین است. ببینید ببینید، باز من نمیخوام تکرار کنم حرفامو، برای که گفتم چرمندگان دیگه رو خط هستن. من دارم به شما میگم که شما باید این مرده رو خاک کنید تا بتونید خودتون رو آزاد کنید، و بعدم رو خودتون از نظریه با کمک روانشناس کار کنید که بتونید آنچه که بدی پدر هست رو از خودتون بیرون بکشید، و الا به تدریج خودتون متوجه میشید که کم کم دارید در یه زمینه‌ای عین پدر میشید، از سیگارتون گرفته تا کارهای دیگه. نکنید عزیز شما.
حالا من یه سوال دارم، این که
با روی خط باش عزیز، روی خط باش، ولی باید کوتاهش کنید، روی خط باش، پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم داریم. چنگ رجبن با ما میشه.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-866.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سرودی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستوود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
با برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
یا حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باسه تو تیمی برنده، باید گلت بمونه فقط 7 برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط 7 برنده با 7 برنده.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سابقش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریانو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جان بکنم. من خیلی سریع سوالم مطرح کنم. من همون صحبتی کردم در مورد اون تعرضی به هم توی سن 14-15 سالگی شده بود. من همیشه این حالا بود صحبت شما که میگین که خب بله شوخی های جنسی، همیشه این حس تالت مورد تعرض بودن و از همون حالا 15-16 سال پیش تا الان، حالا شاید یه دوره 5-6 ساله اونو تونستم فراموش کنم. یعنی واقعا چی میگن، یه جوری بود وقتی پناه بردن من به اون مذهب بعد از این اتفاق، یعنی شاید یه فاصله فکر کنم 6-7 ماه داشت و کامل من اینو انگار اصلا از ذهنم پاک کرد، حل نکرده بودم، پاکش کرد، یعنی فراموشش کرد، میدونین چی میگم. ولی این نیشاش همیشه تو وجودم بوده. اینو میخوام ببینم.
ببین عزیز، نه باید با یک کسی کار کنید برای اینکه مواردی از این قبیل. اولا باید یه مقدار زیادی در یه محیط برحال بسته‌ای با یه تراپیست آقا نخونه باشون کار کنی و اون رو در حقیقت از صحنه ذهنتون پاکش کنید، نه به معنی یه حادثه، به معنی زهر و سمش و انرژیش رو بگیرید. موضوع مهمی نیست، حوادث و اتفاقاتی که تو این سن و سالا تو اون شرایط خاص به دلیل نزدیکی و فامیلی به خاطر یه مقدار احساس بی خطر بودن و از جانب دیگه کنجکاو بودن اتفاق میفته. یعنی چیزی است که برای بسیاری میتونسته اتفاق بیفته در حالی که اصلا در این خط و مسیر نبودن. محیط ایران یه محیط مخصوص به خودشه و این باورها اینقدر غیرعادی، اینقدر با تضاد و تناقضای وحشتناکی همراهه که هر کسی که وارد این حریم بشه گیر میفته. تا اونجایی که به راحتی میشه گفت ما رو سر سه چیز به مقدار گرفتاری و بیماری داریم، کمترینش پوله، بعدش مذهب است و رابطه جنسی یا سکس. و بنابراین همه اینا به نظر من غیر از مورد اول این دوتای دیگه یه جوری در شما گره خورده پیرم. بنابراین شما به هم ریخته اید عزیز. از این بابت یک کسی باید شما رو سر جای خودتون بذاره. یعنی مثل یه صورتی است که پخش شده، حالا باید چشم آورد اینجا، ابرو رو گذاشت بالاش، دماغش وسطش، تا اینکه کار درست بشه. ولی چیز خاصی نیست، موضوع مهمی هم نیست، ولی باید باش روبرو شد به طریق درست. اون مکانیزمای پنهان کاری دینایل و انکار و یا احتمالاً پناه بردن به یک سایه‌ای که در اونجا آدم چیزی رو نبینه یا تاریکی، اون کاملا میشه فهمیدش چرا. ولی یه آدمی رو پیدا کنید که نگاهش در حالی که علمی هست با این موضوع آشنا باشه، که معمولا دوستان روانشناس خوب در ایران باش آشنا هستن، کمی کار کنید زهر و سم و انرژیشو میگیره و شما رو آزاد میکنه و الا میتونه مسئله آفرین باشه. ضمناً چون گفتم شدت آسیبا و ضمناً نقشی که شما داشتید، نقشی که شما داشتید در خانواده که با اون ویژگی‌های فرزند وسط ساندویچ شده ای که تنها خورده نمیشه بلکه فریادم میزنه و میخواد در این میانه به بقیه کمک بکنه، اینا باید به صورت مشخصی سر جای خودش قرار بگیره تا شما رو در ارتباط با خودتون، با همسرتون، با بچه‌هاتون و با بقیه در مسیر سالم و درستش قرار بده. و الا روابط شما همه روابط مسمومی خواهد بود و دیر یا زود توش مسئله و مشکل پیدا میشه. از انتخاب همسر گرفته گرفتاری پیدا میکنید، رابطه های خوب رو خراب میکنید، رابطه های خراب رو نمیتونید درست کنید.
که شما
من
بگید که
you are not material of man. نه شما نه از اون بابت اشکال ندارید، ولی یه مقداری باید رو خودتون کار کنید. حالا این دختر خانمی که فعلا کیسه بوکس شماست و مورد آزمایش شما، نمیدونم کیه، امیدوارم ای فرد مناسبیه خرابش نکنید، اگرم نامناسبه.
نه این چیه، ما یه مقداری ایشون، من راستش
نه بخوای بری ببین مرد نرو اونجا، چون اون باید یه در دیگه ای رو باز میکنه، من خطوط دیگه دارم کوشش من.
حالا جزوش حالا میگم تو اون بحثه، من فقط یه چیزی میخوام، من یه مقداری توی اون چیزی که هستم، رشته ای که کار میکنم، خیلی خیال پرداز میشم و خیلی به درسام نمیرسم و خیلی اینو یکم کمشم، یعنی این مدت که اومدم خودم چیشم، ولی نمیدونم شما تشخیصون چیه، منیک دیپرشنه توی من؟
نه خفیفش میتونه باشه، ولی بیشتر اختلال شخصیتی است ناشی از این حوادث اتفاق. بیشترین مشکل شما یه چیزش بشکن تاکسیک گیلت، یعنی گناه مسموم. گناه مسموم یعنی یه احساس تصوری از توانایی و قدرت در شرایطی که این توانایی و قدرت نیست. اونو باید یه روان پزشکی روانشناس بده. جان
گناه چی؟
گناه مسموم، تاکسیک گیلت. این مال آسیب بیش از همه 3 تا 6 سالگی است و به همین که شما مسئله دلسوزی و گناه و اینا رو داشتید که به سمت مذهب هم رفتید، چون اصولا اون آسیب 3 تا 6 سالگی است که ما رو به اونجا میرسونه. به همین جهته که کار شما یک کار نسبتاً طولانیه، یا آدم آگاه میخواد که در زمینهای مختلف کمکتون کنه. و ضمناً شما چون خوشبختانه یه مقدار هم توصیفی هستید، هم حرف میزنید، قبل از اینکه شما شاخه به شاخه بپرید که خوشبختانه اونقدر نبود، باید بتونه یه تصویر کلی از شما داشته باشه که توی که 2-3 ساعته، ولی بعدش بیاد تیکه تیکه این جاها رو درستش بکنه تا اینکه از شما چیزی در بیاره. آسیباتون اونقدر سخت و سنگین نیست، یعنی چیز نگران کننده بیماری نیست، ولی اختلال هست. یعنی مثل آدمی است که افتاده تو لجنزار کثیفه، یه مقدار دستش هم زخم شده، آره یه تمیزی هست، یه ذره خراشیدگی است، ولی زخم سنگینی نیست که جای نگرانش بشه. برحال مواظب خودتون باشید. خیلی خوشحال شدم.
من یه سوال کوچیک دیگه هم دارم. من الان تو یعنی توی رشته معماری ام. من این بحثی که هست، مثلا یه جوری هست که روحیم یه جوری که هر روز باید آپدیت بشم. مثلا این بحث روانی و مثلا این یک ما دو ما که باش مثلا بحثی شما هر روز 2 3 ساعت 4 ساعت بعضی روزا 6 7 ساعت دارم گوش میدم یا کار میکنم، نه بگم خیلی اوکی ولی خیلی بهترم. آیا من توی مثلا بیام توی روانشناسی بهتر؟
نه شما همونجا به اون فعلا کار تو بکن، این فعلا علاقه تو هست و اشتیاقت برای دونستنی مقداری صبر کن، یکی دو سالی با این برنامه ها و مطالب دیگه و این مقدار خوندن و سی دی هایی که تو این زمینه من تو ایران دارم با اونا آشنا شو، برای که میتونه کمکت کنه ببین چه میکنی. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی ازت
دکتر، خیلی ممنون.
تمام خداحافظ. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم. سوال اولم این بود که من لندن زندگی می‌کنم و از 18 سالگی اومدم اینجا، الان 28 سالمه، حدوداً 10 سال. و اینکه من از همون اول خودم ساپورت کردم و از همون اول روی پای خودم بودم.
ببخشید عزیز، صدات یه ذره اون شفافیت رو نداره، میشه برش کاری بکنی که من یه ذره به قول معروف
الان بهتر شد؟
خدا عمرت بده دختر، چرا اون کارو میکنی؟ به من بگو که نه عزیزم، تنها اومدی یا با کسی آمدی عزیز؟
نه من تنها اومدم و اینکه قرار بود خواهرم هم بیاد خانوادم بیا، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد هیچ وقت. و اینکه چند سال سعی کردم ولی خب من دیگه فقط خودم اینجا موندم و خودم.
آقای توی دختر 18 ساله پاشدی از ایران اومدی لندن انگلستان؟
بله.
اون وقت اونجا چه کردی؟ چگونه زندگیت گذشت؟
من اول کنسه اول زبان خوندم، توی هم کارهای ریتل کار میکردم، بعد از زبان رشته حسابداری انتخاب کردم، البته کالج میخوندم، یکی دو تا کالجی رفتم که خیلی یعنی سطحش خیلی بالا نبود، ولی برای همین مجبور شدم که به جای دیگه برم. ولی به هر حال من الان تا لول 4 توی کالجم تموم کردم و اینکه برنامه داشتم که اینو یه لول بالاتر بخونم، ولی متاسفانه بخاطر شرط مالی نمیتونم کار انجام بدم. برای همین تصمیم گرفتم که برم دانشگاه، حالا اینا دانشگاه بخونم. ولی چیزی که هست، حالا من نمیدونم الان فکر میکنم که حالا من که میخوام برم دانشگاه، حالا اینا من دانشگاه بخونم همین رشته خودم رو حسابداری میخونم، یا اینکه دارم فکر میکنم حالا پرستاری یا معماری یا یه رشته دیگر انتخاب بکنم. راستش چرا که همیشه فکر میکردم که تصمیمای درستی دارم میگیرم، ولی خب به خاطر یکم شرط سختی هم که داشتم، خودم تنها بودم اینجا و فشار مالی هم که داشتم و خودم این چند سال خودم رو ساپورت میکردم، دیگه اینجوری شرط شدم.
آخه ببینید عزیزم، من با این اطلاعات خیلی چیزی نمیدونم. اولا تو بهتره که یک اونجا هست تستایی بگیری، ووکیشنال، که مقدار نشون بده استعدادهای تو، توانایی های تو در چه رشته ای هست و علاقه تو. بعد با یک کسی در جهت اگر میخوای انگلستان بمونی، بازار کار و اینکه هر کدوم از این مدارکی که میخوای بگیری چند روز امکان یافتن کار مناسب داره، به چه فراوانی حداقل برای چند سال آینده و درآمدها چی هست بهش نگاه کنی. این الان چیزی که داری میخونی خب حسابداریه، این یه آدمی میخواد با یه ویژگی روانی خاص. میخوای بری تو پرستاری، یه آدم دیگری است که یه جوری درگیر زندگی و درد و مرگ و بیمارستان و اینا میشه. برخی از آدما میتونن، بعضیا نمیتونن. یه مرتبه سر از حالت آرشیتکت در بیاری. آرشیتکت یه مقدار مایش همچنان مردانه است، نه زنانه، یعنی بیشترین رو. بعد در چه حدی، اونم در کجا، مثلا فرض کن در یه جامعه مانند امریکا به دلیل تولید توده‌ای که دارن یا ماس پروداکشن و اصلا نظامی که مثلا برای ساختمان دارن، اونقدرها احتیاجی به آرشیتکت ندارن و اون جایگاهی که مثلا در ایران داشت رو اینجا ندارن. یعنی میخوام بگم یه مقدار موضوعها موضوعای متفاوتی است. اولش ماجرای استعداد و توانایی های تو، دوم علاقه و دوست داشتنات. ولی وقتی که اینقدر پراکنده ای که حسابداری و پرستاری و معماریه، خب من بیشتر سرگشتگی رو میبینم عزیز. برای اینکه شما باید مثلا مشخص کنیم من میخوام برم تو رشته های پزشکی یا میخوام برم تو
بخواین. خودم حسابداری خیلی دوست دارم و اینکه دیپلمم ریاضی بود و اینکه خودم این رشته رو خیلی دوست دارم ادامه بدم، ولی مثلا میگم نمیدونم پرستاری کارش بیشتره، نمیدونم. و اینکه نمیدونم مثلا توانایی خودم در رشته پرستاری چطوریه.
آخه عزیزم این سب کن. آخه این چه جور فکر، نه حق داشتم گم شدی سه دفعه تقریبا جمله نمیدونم. تو با پرستاری از کجا سر در آوردی؟ من برگردم بگم حسابداری خوندم دارم کار میکنم خوشم میاد، بعد بگم پرستاری نمیدونم چی، خب ندون. جنگیری نمیدونم چی، خب ندون. آخه عزیز این ببین همینه که، یعنی مثل یه خبر یه جایی هست به تو نگفتم. ببین بچه پنهانکاری هستی و اینه که زمینه رو برات فراهم میکنه. والا من یه رشته خونه اصلا نمیگم اینجوری که تو گفتی، کمی دوست دارم، نسبتاً باش آشنام، نسبت باش راحتم، بعدم نمیاد. خب تموم شد دیگه. من برای چی برم دوباره پرستاری که نمیدونم چیه؟ اصلا برای چی اون فکر رو میکنی عزیز؟ بعدم بیا توی ترکیبی از حسابداری که شاید یه ذره زمینه اگر داره وسیع‌تری باشه، مثل فرض کن MBA رو بخونی، یه مقداری در جایگاهی قرار بگیری که توانایی به یه مقدار مثلا مدیریت مالی باشه، سرمایه گذاری باشه، چیزایی که با دنیای امروز یه مقدار همخوانی و هماهنگی داره. ولی تو این رشته‌ای که این همه مدت بودی و هستی، به نظر من خیلی بهتره تا اینکه دفعه راه بیفتی بخوای بری پرستاری، درست مثل دوست قبلی که دفعه می‌خواست بره روانشناسی بخونه. یعنی به نظر من این تکلیف روشن ازم، تو همین رشته و تو همین چارچوب بمون، حالا که دختر خوبی شدی رو خط بمون، بذار ما پیام ها رو بشنویم، سال بعدی تو بعد از مطرح چنگ و رجمن با ما باشیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا سلام.
سلام. نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندرغاز گول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براش میگرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ آف برو سراغ یدیدی، روز ای شک دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه مسئله دیگه که من دارم اینه که حالا من
با صدا خراب شد
که چقدر اون قضیه رو جدی هست. من مثلا وقتی که به یه چیزی گوش میدم و در این حال دارم یه کاری انجام میدم، مثلا فکرم برنامه رادیو یا تلویزیون هر چی، این که وقتی در این اون که اینه که اینو گوش میدم یه کارم انجام میدم، خیلی خوب نمیتونم تمرکز کنم که گوش مثلا متوجه بشم که چی دارم میگم. یعنی اگه با لپتاپ دارم نگاه میکنم، باید اینو دو مرتبه پلی کنم و بشینم جلوش و تمرکز کنم که متوجه بشم چی میگم. به نظر شما من میتونم کاری بکنم که این تمرکز من بالا بره؟
ببینید، از علت نداشتن توجه و تمرکز برخی از وقت واقعا یه آسیب مغزیه. یعنی من ADD دارم، Attention Deficit Disorder دارم، یعنی سیستم عصبی من یا مغز من آسیب دیده است و بنابراین از طریق دارو درمانی و نورو فیدبک میشه درستش کرد. کار تمرینی نیست، درست مثل که من شما با قدمون یا رنگ چشممون کاری نمیتونیم بکنیم. بنابراین این مورد اول. دوم این که ممکنه من دچار استراب باشم، افسردگی باشم یا حتی وسواس، یه چیزایی از این قبیله که سبب میشه من چنین کنم. سومی که من اصولا یه مغز ولگردی دارم که همیشه یه جای دیگه است، یعنی هیچ جا نمیمونه و من توانایی اینی که حالت ذره بین رو پیدا کنم در مقابل نور خورشید که بتونم واقعا اون توجه و تمرکز داشته باشم، تیپم این نیست. من همیشه این ور اون ور هستم. برخی از وقتم اینو زرنگی میدونم که در آن واحد چهار تا کار رو یا به چهار تا موضوع فکر کنم و این اصلا برای من به صورت یه عادتی در اومده. از جانب دیگه کسی هستم که خیلی از وقت حاصل نیستم درد و رنج مربوط به هر چیزی رو همون موقع در حدی که لازمه ازش استفاده کنم. درست مثل این که من باید فرض کنین غذا بخورم، ولی مثلا به جای 20 تا قاشق غذا مثلا با 5 تا متوقفش کنم. نه، اونو باید پیداش کرد که از کجا میاد و چگونه هست. برخی از اوقات احتیاج به یه تستیه مثل تست تووا که کمبود توجه و تمرکز رو نشون میده. موضوع توجه و تمرکز مسئله فوق العاده مهمیست، ولی من با توجه به حرفای قبلی شما بیشتر پراکندگی ذهن میبینم. یعنی به نظر من شما یه مقدار دختر معترض به قول معروف اسیانگر یا اسیانگری هستید که ریبلی هستید و در نتیجه به دلیل اینکه خیلی چیزا بهتون تحمیل شده، حالا اصلا تحمل هیچ چیزا ندارید و همه
من بعد این تو هدف آقای دکتر، من خیلی کم حوصله و عصبی هستم و اینکه واقعا خیلی زود عصبانی میشم و اینکه حتی درس بخوام بخونم، هر کاری بخوام بکنم، اصلا نمیتونم تمرکز کنم. یعنی به همه چی فکر میکنم به غیر از اون کاری که دارم انجام میدم.
البته گفتم دلایل فراوون داره. یکیش اینه که وقتی ما از کودکی عزیز زندگی جوری به اون تحمیل میشه، بخور، بخواب، بشین، ما برخ از قد برداشت مغزی ما این است که با هر چیزی که توش بایده یا بهتره باید جنگید، حتی وقتی کسی دور برمونه. یه زمانی پدر مادر من میگن این کار بکن و نکن، من باشون میجنگم. حالا هم که خودم تک تنها افتادم، به هر بایدی میجنگم که باشد باید رفت، دوش گرفت، باید درس خون، باید این کار کرد. فکر میکنم همه چیز تحمیلی، همه چیز زوریه، همه چیز رو یه جوری باید با زیرکی و زرنگی ازش فاصله گرفت و بعد بهش عادت میکنه. به همجاست که شما دو جور مثلا کارمند میبینید، کارمندی که نشسته کارش رو میکنه و بعد از که کارش تموم شده خیلی راحت میتونه بگه کاری ندارم، و آدمی که خودش رو دائما مشغول نگه میداره. و جالب اینه که رنج این آدم دوم خیلی خیلی بیشتر از اون کسیست که تمام مدت کار میکنه، برای اینکه بدترین کار دنیا بیکاری. حالا برگردیم سراغ بحث شما. به نظر من شما یه مقدار مثل آدمی میمونید که تصمیم گرفتید خیلی چیزا رو خودتون اختراع کنید، اکتشاف کنید، ولی از آنچه که موجوده استفاده نکردید. خود این یاغیگریتون که 18 سالگی پوشید بیاد انگلستان، یه دختر تک تنها که با توجه به حرفاتون اونگونه پشتبانه حمایتی خانواده‌ای که مثلا رایی عمویی کسی باشه برید اونجا زندگیتون مشخص باشه و خودتون قرار بوده دست و پا بزنید، معلومه در یه زمینه های شما رو از یه توانایی های بهتون میده، حرفی هم توش نیست، این خودش امتیاز مهمیه، ولی در این حال سرگشتگی و گمگشتگی تون هم میشه دید و بعدم همراه همه اینا متاسفانه اون آرامش و امنیت نیست و چون آرامش و امنیت نیست تبدیل میشه به استراب، استراب تبدیل میشه به عصبانیت، استراب و عصبانیت تبدیل میشه به افسردگی، افسردگی تبدیل میشه به پراکندگی ذهن، خود استراب هم اینو موجب میشه. بنابراین به نظر من مثال همیست که پول نداره پس فرض کنید مدرسه نمیتونه بره، مدرسه نمیره پس بنابراین بعدم پول نخواهد داشت، پول نداره حالا مریض میشه، مریض میشه پول نداره خودشو معالجه کنه، حالش بدتر میشه، اون کار مختصری هم که میکرده، درآمدی هم که داشته از دست میره، شما وارد یه مسیری میشید که دیگه هر چیزی به جای این که زمینهی برای بهتر شدن و رها کردن شما از مسائل مشکلات باشه تازه پیچیده‌تر و بدتر میشه. اونجا میتونی بیافتی عزیز، به همجاز که شما در حتی همین مثل رشتتون تکلیفتون روشن کنید دیگه، وقتتون صرف این موضوع به این صورتی که مثلا شما گفتید که برای من تعجب آور بود نکنید، و یا الان در همین زمینه‌ای که میگید با یه کسی صحبت کنید، حالا حتی یه جلسه میشه فهمید واقعا این مشکل شما دقیقاً کجاست. روی خط تلفنی همچین فرصتی به اون صورت نیست، تکلیف اونم روشن کنید، ولی یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید که خودتون بتونید خودتون رو اداره کنید، چون موضوع اصلی و اساسی اون سلف منیجمنت و سلف دیسپلین و سلف کنترله، یعنی من بتونم کنترل خودم رو داشته باشم، از یه انضباطی در زندگیم برخوردار باشم و بعدم خودم رو اداره کنم، و الا کسی دیگه این کار رو نمی کنه.
البته من 12 جلسه رفتم کوگنیتیو بیهیویر تراپی و اینکه خیلی به من کمک کرد و اینکه باعث شد من خیلی آرومتر بشم و بتونم کنترل خودم رو یعنی بهتر در دست بگم، آرومتر باشم، ولی بازم فکر میکنم که باید روی خودم کار کنم و اینکه چیزایی هست، یعنی خیلی چیزایی هست که باید بهتر بشه در مورد خودم.
خب معلوم عزیز، ببینید من شما فقط به صرف این که 1 کیلومتر راه رفتیم به جایی که فاصلش 5 کیلومتر نمیرسیم، هنوز 4 کیلومتر باقی مونده، و دومی که مادام که من شما گرسنه ایم باید غذا بخوریم، تشنه باید آب بخوریم، وقتی مشکلاتمون حل نشده باید ادامه بدیم تا حل بشه. برخی از اوقات خب موانعی وجود داره، مشکلات مالی هست، وقت، هر چیز دیگری است، خیلی از اوقات ممکنه یه تغییراتی با آهستگی صورت بگیره، ما رو دل سرد میکنه، همه اینا حرفا درست عزیز، یعنی چیز که میگید به نظر من خیلی واقع بینانه است، ولی باید در مقابلش ایستاد، کار درست باید کرد. به هر حال یه دنیایی است که اساسش بر سختیه، بر اشکاله، زندگی بسیار سخت و مشکله، بر جاده هموار و راه ساده و آسوده ای نیست. به همین جهت
ببخشید، البته این مسئله نگفت 18 سالگی اومدم، من اصلا آدم لجباز و مثلا یه دنده نبودم که بخوام تصمیم بگیرم خودم بیاد، این چیزی بود که مادرم تصمیم گرفتن و اینکه قرار بود هممون با هم بیایم، تا این قضیه پیش نیامد و اینکه منم دیگه نمیخواستم برگردم ایران، بر همین دیگه ترجیح دادم اینجا برای شرط قبول کنم و زندگی کنم که واقعا خیلی سخت گذشته دارم میگذره، و فکر میکردم بعد از این ده سالی که من بمونم خیلی چیز عوض میشه، خیلی شرط هم بهتر میشه، من تو این قضیه اتفاق نیفتاد و اینکه اون باعث شده یک کمی من از دست خودم واقعا گلای من بشم.
حالا اونا که گفتم مسائل مختلف عزیز، یعنی یه جوری حرفای تو حرفای بوی درد دل داره، چیز خاصی که الان سوالت یا مسئلت از چیز دیگه هست یا نه من با شنوندهی خوب دیگری گفتگویی داشته باشم؟
بله آقای دکتر، یه سوال دیگه دارم، اینه که رابطه من با یه آقایی که من دو سال و نیم با ایشون هستم و اینکه بعد از 6 ماهی که من با ایشون بودم من با ایشون مووین کردم. ایشون اول به من گفت که خب داره وکالت میخونه، داره پارتن کار میکنه و اینکه خونه خودش یعنی خونه رو خریده. منتها بعد از اینکه من با ایشون و اینکه یه قضیه دیگه اینکه مادر ایشون یه شهر دیگه با به اصطلاح نوپدرشون زندگی میکردن و به من گفته بود که مادرم هر دفعه میاد لندن دوستاشو میبینه و برمیگرده و وقتی که من با ایشون مووین کردم متوجه شدم که این خونه اصلا مال ایشون خونه اجاره‌ایه و اینکه مادرشون هم اوایل میرفت میومد ولی بعد دو سه ماه دیدم که اصلا نمیره، یعنی ممکنه 3 ماه 4 ماه یه بار یه هفته بره برمیگرده، یعنی بیشتر واقعا تو دست و پای ما بود و همه حواسش به این بود که ما چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم و اینا. و اینکه یه مسئله دیگه هم بود که ایشون از همون اوایل مشروب زیاد میخور، یعنی از شیشه بوتل 700 میلی ودکا شروع شد و روزی دو تا به اصطلاح نخ ماریجوانا میکشیدن، این تقریبا تا 1 سال به همین اندازه بود ولی بعد این کمتر شد، یعنی مقدار کمتر استفاده میکردند و میخوردن تا اینکه واقعا خیلی شرایط بد بود و اینا. و در این حال ما خیلی دعوا میکردیم در مورد مسائل مالی، دعوا میکردیم. ایشون به من میگفتش که من یه ارثیه پدری دارم، ایشون وقتی که 7 سالش بود پدرشون فوت کرد و مادرشون تکنم حوزن 4-5 سال بعدش میان لندن ازدواج میکنم و اینکه به من گفتن من ارثیه پدرم رو دارم و اینکه ماه به ماه از این پولی که دارم برای من میفرستن و اینکه میگفت خب وزم خوب زندگی میگذره اینو و اینکه ما همیشه سر قضیه دوام کردیم و ایشون میگفتش که من الان فولتایم استودنت هستم، من نمیتونم کاری بکنم، باید صبر کنه درس من تموم بشه و اینکه ایشون فقط 3 تا امتحان داشت، 2 تا امتحانش رو رفت دار و امتحان آخرش رو نرفت بده که این باعث شد 1 سال درس تقریب بیفته و اینکه دعوا ادامه داشت. ایشون خیلی واقعا وقتی دعوا کردیم خیلی حرفای خیلی رکیب میزدن، به من خیلی بددهنه میکردن همیشه به من، یعنی هر دفعه که ما دعوا کردیم به من میگفتش که کاشو برو از این خونه بیرون، کاشو وسیلات جمع کن از این خونه بیرون، تو مبخور هستی و این حرف رو. من میگفتم من که اون مقدار که شما تعیین کردین که دارم اجاره رو میدم، مسائل خوراکی هم که ما تقریبا با هم میدیم، من دیگه نمیدونم این حرفا واسه چی و اینا و اینکه کم کم مادرشون توی دعوای ما دردی شدن و مادرشون دیگه چند بار خود به من گفتش که کاشو برو از اینجا و نمیخوام این خونه بمونی اینا و اینکه خلاصه دیگه دعوای آخری که شد من به ایشون گفتم که من میرم از این خونه، البته 5 خونه یه 7 خونه دوستم موندم، بعد به ایشون گفتم من میرم، ایشون گفت من دارم با مامانم میرم ایران، خب تو بمون، مامانم 3 ماه 4 ماه ایران میمونه، بعد که برگشتیم به قول میدم ما با هم از اینجا بریم یه جا رو با هم بگیریم، من دیگه تا اون موقع امتحانامو دادم ولی من به ایشون گفتم من یه جا پیدا کردم و میخوام از اینجا برم ولی ایشون حرف من باور نکرد و اینکه من تصمیم گرفتم مدت که ایشون ایران هستش من بسیارم جمع کنم برم که این کارم کردم. بعد همیشه هم رای میدن جوابشو نمیدادم تا اینکه به هر حال جواب ایشون رو دادم و یه چند بار هم دیگه هم دیدیم و همیشه قول میده که من الان درسم تموم میشه و من یه کار میگیرم با هم زندگی میکنیم و اینا ولی متاسفانه من نمیدونم چون ایشون خیلی واقعا هم بددهن بود، همین که هیچ موقع قولایی که میداد عمل نمیکرد، یعنی اصلا این دوستارم فاینانشیالی من هیچ ساپورتی نشدم ولی از طرفی هم میتونم بگم که بی نهایت مهربون بودن، دلسوز بودن، کمک فکری به من میکردن، حتی واسه درس هم به من گفتن بعد بری دانشگاه و این حرف ها. حالا نمیدونم
عزیزم کام آخه یه چیزهای عجیب و غریب میگی، اون گمگشتگی و سرگشتگی اینجا هم بیدست، یه کسی بددهنه به تو میگه برو بیرون، به هر طرفایی که به تو زده دروغ بوده، بعد ولی عوضش میگه تو بیا برو دانشگاه. ببین چقدر مهربون. والا حالتون بده شما. اینا چه ارتباطی با هم؟ من اگر به کسی برگشتم گفتم درس بخون، یه به به چه آقای خوبی و چقدر مهربون. کامانس میخوای یه چیزی بسازی جایی نداری بری، با این دعوا و جنگ و تحقیر و اینا عادت کردی، حالا میخوای همون رو ادامه بدی، ولی انتخاب توه. برای که به نظر من آخه حرفا معقولم، تو یه سری همینجوری بدی از ایشون گفت، مثل که من برگردم بگم این خونه که هستم سقفش میریزه، توش یه عالمه میخه، چهار دفعه پامو زخم کرده، صدای بدی داره، قطار کنارش رد میشه، ولی خونه خوبیه دیگه. یه ده از دوستان میگن خونه جاش قشنگه، لوکیشنش کامو. یه ذره فکراتو بکن ببین چی کار میخوای بکنی، هر جور دوست داری، ولی که به نظر نمیرسه واقع بینانه و معقول و منطقی با موضوع برخورد کنی. به هر حال هر چیزی یه هزینه ای داره و قاعدتا قراره تو این گونه موارد یه فایده ای برای انسان به طور خیلی مشخص و آشکار داشته باشه. ولی چه ضرورتی داره که آدم با کسی زندگی کنه یا ازدواج کنه وقتی که درآور و رنج‌آور؟ بنابراین ببین در مجموع یک این آدم که این حرفا رو راجبش میزنی، بعد یه دفعه از مهربونی صحبت میکنی، بعد دهن آدم باشه مهربونم باشه، من نمیدونم چجوری به آدم بگه برو از اینجا بیرون، به آدم دروغ بگه بعد بگه مهربون. اوکی، اگر اینا با هم در تضاد و تناقض نیستن، من دیگه نمیدونم چی در خصوص صفات انسانی هستن. در حالی یه جای کار
خب به نظر خودم خب خیلی اینا با هم تضاد دارن، حرفایی که میزنن، قولایی که میدن و رفتاری که نشون میدن. از طرفی هم بعد از چندی هفته که من از اون خونه اومدم بیرون ایشونو دیدم، یه کمی وزن کم کرده، صورت خیلی بهتر شده بود و میگفتش که من دیگه مریوانه استفاده نمی کنم و مشروبم نمی خورم و
چرا ایشونی هم
ولی چه؟ من مطمئن نیستم.
نه عزیزم به من نه صبر کن، به من بگو چرا این تغییرات در ایشون پیدا شده؟ به خاطر اینکه شما از اون خونه رفتی؟ خب دیگه شما باید پاک خل باش.
نه به خاطر این نیست، البته ایشون چندین بار تصمیم میگرفت، گفت من این دفعه آخرمه که دیگه مشروب میخورم و اینا، فرداش میشه ریکاوری، پس فرداشم نمیکنه دیگه، به روز سوم
که من کاری ندارم عزیز من. این حرف رو که چند بار زدی، من میخوام بگم تو چرا این دفعه این موضوع رو مطرح میکنی که این تغییرات اینجوری شد؟ بخوا چه فرقی میکنه که من از لباس مشکی پوشیدم یا قهوه‌ای؟ این چه تفاوتی در بیماری و گرفتاری‌های من داره؟ اگه می‌خوای خودتو گول بزنی خب بزن.
نه با... که بخوام خودم رو گول بزنم، فقط نمیدونم مثلا منظورم اینه که حرف ایشون باید حساب کنم.
من به خیلی برام جار عزیز من، چرا من تو میگی این آدم قول میده، شما گفتی چند بار قول میده، دروغ میگه، پنهان میکنه، بعد حالا یه دفعه من رو حرفش حساب کنم؟ بابای بالا این چه پس چه جایی میمونه برای آشنایی؟ چه استدلالی تو دنیا وجود داره که کسی من بگم دروغ میگه، قول میده، انجام نمیده، تغییر میده، چنین و چنان میکنه، بعد بگم حالا نمیدونم، این دفعه که اینو قبول کنم؟ چرا منم که میگم از کجا این تغییرشون درش پیدا شد؟ به خاطر رفتن شما بوده که نه. پس بنابراین هر جور دوست داری عزیز، چون کاملا پیداست که تو آنچنان خالی و تنها هستی که اگرم تازه تصمیم بگیری و به این نتیجه برسی که بده، فردا صبح که حوصله از سر رفت میری سراغش. یعنی اینم میفهمم، به همجاست که بکنم هر جور دوست داری عمل کن، ببین از توش چی در میاد. حالا اگر یه زمانی به یه جایی رسیدی، دو دلی داشتی که خواستی حرف بزنی، خوشحال میشم با هم صحبت کنیم. موازه
بخواهیم خب به همین دلی با شما تماس گرفتم.
عزیز من تو اصلا همش
من از این دو دلی در بیام.
عزیز من چرا درت بیارم؟ تو اگر مختصر عقلی داری، من برگردم بگم یک کسی حرف میزنه، قول میده، قرار میزنه، میشه من دلیل دیگه برای بار دوم هنوز به قولش هم میگت بدم؟ آه چه جوری جای بحث میمونه؟
همیشه میگفت مثلا چون من الان درس میخونم من نمیتونم این کار انجام بدم.
بسیار عالی،
ولی خب الان درس من تموم میشه، من یه کار پیدا کردم.
بسیار عالی، بنابراین شما هم صبر کنید، باش ببین بعدن چی میشه عزیز. من که مشکلی ندارم، تو هر جور دوست داری عمل کن.
یعنی به نظر شما اگه یه فول تایم جاب بگیره الان که درسش تموم میشه و منظورم اینه که چقدر مثلا ممکنه این شخص عوض بشه؟
من ایشون رو هیچ هیچ، ایشون را من نمیشناسم، ایشون هم هیچ علاقه به عوض شدن نداره، علامت اینش گفته میشم، هر وقت شد هر وقت شد شما هم تجدید نظری بکن در رابطه. مواظب خودت باش عزیز، مواظب خودت باش. شنگان هشون بعد از چند پیام با ما باش.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مایلز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
من هستم.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من سوالم در مورد یه پسر بچه 11-12 ساله است. البته پسر من نیست، ولی یه جورایی حالت نوه منو داره. ایشون در کانادا زندگی میکنن، پدر مادرشون از هم جدا شدن خیلی وقته و ایشون با مادرشون زندگی میکنن. آخر هفته ها میرن پیش پدرشون. یه حالت خیلی روحیه‌ای که دارن، روحیه زیاد پسرونه به اصطلاح رقابتی و خشونتی، و خشونت منظورم خشونت نیست، منظورم حالت تاف بودن و اینا نداره، بیشتر خیلی حالت ظریف و ملایم و این چیزا رو دارن. بعد اخیراً از به شدت اصرار دارن از مادرشون که یک برنامه روی تلویزیون رو مشترک بشن که تو ایران بهش کشتی کج میگن، فری استایل، اینا که همدیگر رو بلند
میکنن.
بعد مادرشون استدلال کرده که این برنامه خشنه، من دوست ندارم که تو چیزای خشن رو نگاه کنی، در عوضش میتونم آفر کنم بهت که کلاس کاراته یا کشتی یا هر چی که دوست داری بذارم که کلاس بدی، اینا رو با قاعده و اینا یاد بگیری. ولی قبول نداره و میخواد اینا رو نگاه کنه. آزادی اینا رو روی لپتاپ خودش از طریق اینترنت میبینه، ولی برنامه های قدیمی رو میبینه و برنامه های جدید نیست. و مادرش میگه که از وقتی که اینا رو دیده شروع کرده تو خونه ورزش کردن و دمبل زدن و بدنسازی و این صحبت ها. حالا مادر مونده این وسط که آیا اینو مشترک بشه براش، یا اینکه رو عقیده خودش که موافق چیزای خشن نیست بمونه و ازش بخواد که اون با در واقع عقیده مادر همراهی بکنه.
بله ببینید عزیز، اون چی که میفرمایید درسته که پدر و مادرها بهتر بچه‌ها رو درگیر برخورد فیزیکی و خشن نکنن، ولی این نوع کشتی در این حال یه تاکتیکایی داره که واقعاً به اون صورت جز وقتی که اشتباه بشه یا شرایطی کمی نامناسب بشه آسیبی به طرف مقابل نمیرسه، ولی فقط یه مقدار توانایی و مهارت‌ها رو که انسان میتونه با بدنش داشته باشه نشون میده. ضمناً این پسر بچه تنها هم هست، از جانب دیگه گفتید یه مقدار ویژگی‌های ظریف و لطیف داره، بعد از تماشای اینا یه گرایشی به سمت بهتر کردن بدنش داره و توانایی‌هاش داره. من در حالی که خیلی باش موافق نیستم مخالفم نیستم، فقط تنها چیزی که مادر میتونه باش قرار بگذاره ولی اونو واداره بنویسه، چون اینا مهمه، مثلا میتونه روزی یه ساعت یا دو ساعت ببینی نه بیشتر، و بعد از این مدتی هم ول میشه، چون اینا سن و سالیست که مقدار زمینه قهرمان پروری ذهنی داره و خود رو در یه جایگاه قرار دادنه، ضمناً میل به یه مقدار توانایی برای حل مسائلی که غالب اوقات برش ممکن نیست، بیشتر جنبه تخیلی داره، برای یه عده کمی بار منفی پیدا میکنه، ولی اونقدرها هم مسئله جدی نیست، چون بسیاری از این ویدیوهایی که توش کشت و کشتار هست و آدم ها مثلا از حتی این کارتون ها خون میریزه و اینا، اونا تاثیر بد و منفیش خیلی بیشتره تا چیزی که اون همه آدم هم میرن میشنن و تماشا میکنند، و به هر حال جنبه نمایشیش خیلی بیشتر از جنبه پرخاشگریشه. اینی که به نظر من دلیلی نداره خیلی نسبت بهش حساس باشید، برای که کشتی آزادی که خود ما هم داریم درست است که توش خشونت نیست، ولی توش قهرمانی و رقابت هست، ولی اون به صورت بد و منفی در نمیاد. من خیلی جدی نمیبینمش عزیز، و من فکر کنم مادر با محدود کردن زمانه مشاهده و گرفتن قول و قرارهای دیگری که میشه از این طریق به عنوان مبادله یا معامله انجام داد این کارو بکنن، نه بی خودی پافشاری در این که نه نکنه.
خیلی
ممنون. استدام میکنم. خواهش کنم راست کردی. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
برنامه راسمانی هستم ها؟
بله بفرمایید.
میتونم با تون صحبت کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم. من دو تا پسر 11 و 12 ساله دارم.
بله.
بعد پسر کوچیکم 11 ساله یه مقداری حالت لکنت زبون داره. بعد مثلا یه جمله که میخواد بگه کلمه اول و یه مقدار باید تکرار کنه تا بتونه بقیه جمله رو بگه.
از کی شروع شده لکنت زبان؟ از کی؟
والا حدود فکر میکنم 4-5 ساله که بود.
و شما به مدت 6 سال پر روی یه اسپیچ تراپیست اسپیچ پاتولوژیست نبردید؟
والا من ایران که بودیم پیش روانشناس پسرم بردم، بعد گفتن که باش حرف زدن و گفتن که باید این چون هیجانی هستش، خیلی کاراشو با هیجان انجام میده، دوست داره با هیجان صحبت کنه و یه شرحایی که ازش گرفتم گفتن که ببرینش پیش گفتار درمانی معرفی کردن. بعد گفتار درمانی هم وقتی باش کار کردن گفتن که نه مشکلی نداره که بخوایم با گفتار درمانی مثلا باش کار بکنیم، این فقط باید نفس عمیق بکشه قبل حرف زدنش، یا این که یه مقدار آرومتر استرس بهش وارد نشه. بس آقای دکتر بهش استرس وارد میشه؟
نه نه متوجه هستم. این آخه گفتار درمانگر قبول همین مسائل رو حل کنه برای بچه؟
ولی آقای دکتر گفتن که این چون همه چیز خوب ادا میکنه، مشکل ادا کردن نداره، این مشکلی نداره.
نه خب بی خود میگن، اونا سرشون نمیشه. یعنی وقتی من مشکل دارم شما من بگید که مشکل نداره، ایشون علت شما رو فرض کنید همون حرفا باشه که انقدرام درست نیست، خب باید اون علت رو از بین برد. نه بنابراین این کار رو سرسری به هر دلیلی گرفتن، یا نادانی بوده یا هر چیز دیگری بوده، ولی اون چی که شما میفرمایید برای بچه آزاردهنده و اذیت کننده است.
حالا مثلا آقای دکتر شما متوجه شدید مشکلش چجوری هست؟
کاملا متوجه استاترینگ هستم. حالا به من یه چیز دیگه بگید. به من بگید آیا اینو تو هر دو تا زبون مثلا فارسی انگلیسی داری یا فقط تو یه زبان؟
والا ما 2.5 سال هستش که مهاجرت کردیم اومدیم تو امریکا، تو زبان انگلیسیش هم داره.
یعنی آیا حروف مشخصی هست یا با همه؟
بیشتر آقای دکتر روی آ مشکل داره.
right. بله. نه ببینید اینا از انواعیست که اولا معمولا بچه هایی که این نوع لکنت زبان و استاترینگ دارن غالبا یک کمکی تو سیستم مغزیشون سمت راست یه خبری از نظر تنظیم حروف و کلمات هست و ارائهش. به همین جاست که اگر شما با اینجا با یه اسپیچ پاتولوژیست یا اسپیچ تراپیستی یکی دو جلسه ببینن یه تشخیصایی میدن. این که فرزند شما هیجانیه، معمولا هیجانی در حالی که حالا لغتی است که جایی داره، ولی استراب و استرس و یه مقداری بیقراریه، یعنی رسلس بودنه.
بله.
اون خودش میتونه نتیجه بیش فعالیتی باشه، یعنی هایپر اکتیویتی باشه. شما در چه زمینه دیگه رفتارش و حالاتش رو کمی غیر عادی میبینید؟ مثلا شما در مقام مقایسه با پسر بزرگترتون.
والا آقای دکتر پسر بزرگم که 15 ماه بزرگتر ازشونه یه مقداری حالت زورگویی تو خونه داره، میگه که مثلا من بزرگترم، من باید رئیس باشم، نمیدونم حرف منو باید گوش کنی. بعد فوق العاده پسر کوچیکم بزرگه رو خیلی قبول داره، دوست داره کارهای اونو انجام بده و حالت غیر عادی، رفتار غیر عادی، فوق العاده پسر مهربونی، حرف گوش کنه، خیلی بچه مثلا تو محیط های اجتماعی فوق العاده آداب اجتماعی خیلی رعایت میکنه.
خب هیچ کدومش خوب نیست عزیزم. ببینید این که بسیار پسر حرف گوش کنی آدابش کنی بلکه مضطرب عزیزم، وحشت زده است. ببینید اشکال کار در اینه، در فرهنگ و جامعه ما این مطیع بودن و آروم بودن و مواظب بودن و به دیگران رسیدن رو حس می‌دونیم، ولی اینا غالب اوقات ریشه مهربونی نداره، ریشه وحشت داره. و بعدم وقتی با توجه به شرایط برادرش اصلا میرفه مدعی ریاست خانواده شده که من 15 ماه بزرگترم رو تعیین کنم، معلومه که رابطه چی شده عزیز، رابطه فرماندهی و فرمانبرداریه و پسر بزرگتر برای که بتونه قدرتش رو حفظ کنه مثل سیستمای حکومتی وحشت ایجاد میکنه و یه مقدار فشارهایی رو میاره و اصلا لکنت زبانه از اونجا هست. ببینید لکنت زبانه معناش اینه که من جرأت ابراز حرفم رو ندارم، بنابراین خودم رو سانسور میکنم، خودم رو کنترل میکنم و این دوگانگی و دودلی درباره که اینو بگم یا نگمه که در آغازی میشه و همجاست که غیر از اون مواردی که در آخر کلمه دوچار اشکال پیدا میکنی که اون نوع دیگریست، این استاترینگ که در حقیقت آغازه نتیجه نوعی خود سانسوریه، یعنی مثل من که بگم این حرف رو بزنم یا نزنم، بعد شروع که میکنه اون دودلی وارد سیستم میشه و یه زمینه برای تکرار فراهم کنه. بنابراین به من میگید فرزندتون چگونه است؟ میگم بر اساس اطلاعاتی کمی که از شما گرفتم استراب داره، یه مقدار زیر فشار است، استرس داره، ولی به خاطر این دو یه مقدار حالت احساس خوبی راجع به خودش نداره و در نتیجه خودش رو باید اداره و کنترل کنه. نتیجتاً دو چیز رو میخواد، از یه طرف یه مقدار تمرین‌ها یا همون حرفی که زدن که مسئله تنفسه بسیار درسته، بودن اکسیژن برای که بتونه حرفش رو به درستی بگه و از جانب بگه،
کاملا یکم کمبود اکسیژن پیدا میکنه.
به همین جهت است که برمیگرده به رسیدن یه مقدار اکسیژن به سمت راست مغز که میتونه اونها منشأش باشه. ولی اگر با کسانی که متخصصن تو این زمینه، نمیدونم کجای امریکا هستید، یه نفرشون رو پیدا
کنید، ما اوهایو هستیم آقای،
اونجا حتما خواهد بود. یعنی ببینید اسپیچ تراپیست حال ایرانی رو نمیدونم، ولی اگر بتونید حتی یه اسپیچ تراپیست امریکایی هم پیدا کنید، چون لس آنجلس دوستان ایرانی هستن، ولی در اونجا باید کسی رو پیدا کنید چون مسئله زبان هست، ولی کمک بگیرید. و ضمناً از طرف دیگه رابطه دوتا برادر رو تنظیم کنید، برادر رو به همکاری دعوت کنید تا فرماندهی هر جام لازمه از هم جداشون کنی، بذارید هر کدوم دوستای خودشون داشته باشن، چون کنار هم بودنشون مفید نخواهد بود، میتونن به هم بیشتر و بیشتر آسیب بزنن. ضمناً یه رای برای پایین آوردن میزان استراب یا به هر حال نگرانی فرزندتون رو فراهم کنیم و صفاتی مثل مؤدب بودن و مواظب بودن و اینا رو خیلی باعث یعنی تایید نکنید که او در این حالش بمونه، چون اون تات بودن، محافظه کار بودن، مراقب دیگران بودن از وحشتی است که ما از دیگران داریم و بنابراین به صورت چشم زندگی میکنیم، ولی مورد خاصی نیست. بعدم بذارید خواهش کنم، بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. چنگانش
خواهش
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه، با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 7777.
پیام شایانی. خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
بله، امروز کوتاه همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید. مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود باز پرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند. یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 855-99 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
تلکام هاوس نصب میکند. تلکام هاوس نصب میکند. بله درست شنیدید، نصب میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی مجدداً در این ماه هم معاینه رگ‌های واریسی به رایگان انجام می‌گیرد. 310-855-7171
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می‌کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر معذرت میخوام مجددا. من میخواستم خدمتتون اینو یادم رفت بگم که مثلا یه وقتایی پسر من مثلا میبینیم یک هفته یا ده روز هیچ آثاری از این لکنت زبونش نیست.
نه حرفتون درست عزیز، مایه مسئله بیشتر اون فشار از جانب برادر و استراب و وحشتشه و به همین جاست که البته یه زمینه ای داره. درست بسید که مثلا فرض کنین شما بفرمایید من چون بدنم ضعیفه خیلی زود به زود سرما میخورم.
درسته.
یعنی این دوتا به هم مرتبط هستن، همچنان ضعف بدن شما سر جاش هست. فرزند شما یه مایه‌ای برای لکنت زبان داره ولی فشار بله. روش عزیز فاصله بله. شون کم بوده مسئله است و الان هم همونطور که عرض کردم جداشون کنید و ببینید چگونه میتونید فرزندتون رو به یه آرامشی برسونید، چون عامل بسیار مهمی. ولی با این حال هم صحبت کردن با یه کسی، چون ببینید ادامه این وضعیت به بچه‌ها احساس بدی میده، احساس بله. حقارت از اونجا پیدا میشه.
من از ناراحتم آقای دکتر، چون ولی مثلا بچه خجالتی نیست، اعتماد به نفسش خوبه، یعنی با اینکه یه وقتا این مشکل رو داره ادامه میده، مثلا حرفش رو چیز سانسور نمی کنه.
نه آخه می کنه عزیز، آخه اونم یاد گرفته، یعنی دل رو به دریا می زنه بعد فکر کنه خراب شد. یعنی اونا نشون دهنده ببینید زیر دست برادر این چنین که شما توصیف کردید او چاره جز ایستادن نداره، ولی این ایستادن نشانه نیست که باش خوشحاله. اینی بحب. که میخوام بدونید شما باید یه شرایطی شما و همسرتون فراهم کنید بحب. که بچه احساس آرامش و امنیت بیشتری بکنه.
از مثلا با برادر بزرگش مثلا میفرمایین جداشون کنین از لحاظ مثلا بازی و اینا،
میفرمایید دوستاشون بهترین کار شبکه دوستاست، یعنی هر کدومشون دوستای خودشون داشته باشه و بنابراین اون بره فرض بفرمایید صبح روز شنبه است یا شنبه است این بره با دوستاشون، اون بره با دوستای خودش تا اینکه اینا رو با هم بفرستید، چون این اون کار اشتباهیه برای که اون ماجرای برتری ادامه پیدا کنه. ببینید عزیز یکی از خطرهای بچهای دوقلو که الان فاصله بچهای شما چون 15 ماه نقش اونا دارن این است که یکی میشه اربابی که میشه رعیت، یکی میشه فرمانده یکی میشه فرمانبردار.
بله درست.
خب دیگه این چیزیه که به در مادر درست باید به جنگش برن، نه اینکه بگذارن اون اتفاق بیفته و الا اون به قلدریش اون به هر حال فرمان برداری میرسه و این تو همه زندگیشون خواهد بود. فقط برخی از اوقات ممکنه طغیانی بکنن که در جهت عکسش عمل کنن که باز هنوز از این ور افتادن به اون وره. اینی که من فکر کنم اصلا یه کوششی به جهت که برادران با هم باشن نکنید. اتفاقا برادران بهتر است که با هم نباشن.
بعد آقای دکتر مذارت میخوام، من یه مشکل دیگه هم با پسر بزرگم داره، همین که 12 سالشه. آقای دکتر این وقتی که میشینه مثلا تلویزیون نگاه میکنه، با آیپد مثلا فیلمی چیزی نگاه میکنه، این دائم یه چیزی مثلا تو دهنش میکنه، مثلا نی، اگه نی شیرکاکائو خورده باشه اون نی رو تو دهنش نگه میداره، نمیدونم اگه یه پسته بخوره اون پوست پسته رو تو دهنش نگه میداره. بعد من دائم مثلا بهش میگم که این کارو نکن، اون چیزو تو دهنت نکن.
نه اون کار شما درسته. نازم ببینید پسر شما تیک داره، یه مقدار به صورت بدنی نیست ولی به صورت خارجی است. اینا همه خونه شما پر از استراب عزیز. خونه شما یه احساس استراب و ترس، حالا برای شاید مفهوم تر باشه، هست و اینا مکانیزمای برخورد با اوناست، هر کدام به نوعی. پسر بزرگتونم به خاطر برادرش که احساس خطر میکنه با او در جنگه. کار تربیتی با توجه به فاصله کم اینا به درستی صورت نگرفته که اونا دوست و یار هم باشن، تبدیل شدن به رقبای هم دیگه و با رقیب بودن هر کدوم از فرصت ها استفاده کردن. پسر کوچیک شما از طریق مؤدب بودن و مهربونی و مواظب و مراقب بودن میخواد ببره، یعنی بهتر بودن. پسر بزرگیتون از نظر امتیاز و برتر بودن. این جدال شما دارید ولی هر دو در شرطه برم کاری بکاشتنش خب دهنش میکنه که بکنه، بلا از مدتی ویل میکنه چون خود اون گفتن استرابشو بیشتر میکنه.
آیا این اصلا چیزی
نه نه چکارش فیل
این مال این نیستش که آقای دکتر مثلا بچه که بوده پسونک های نامیخورده.
خب چرا چه مدتی بهش پسونک داری؟ تا کی پسونک میخورده؟
حدود 2 سال 2 سال.
خب دیگه ببینید، خب اونا اورال فیکسیشنه دیگه، یعنی شما شرایطی برام کرد که لذت در منطقه دهانی باقی مونده. نه ببینید، حرفایی که شما به من میزنید عزیز نشون دهنده این که یه اصولی رعایت نشده و این حالی که الان شما میگید حالت تثبیت دهانی، کارش هم نمیشه کرد، بهش هم کاری نداشته باشید. بعد از این مدتی هم حداقل زمینای خارجیش کم میشه ولی چیزای دیگه‌اش سر جاش هست. به همین دلیله که یک کمی آروم بگیرید. من یه خط دیگه هم دارم باید بگیرم، به هر حال برای اون رو دکتر ببرید، خونه رو آروم کنید، ایشون هم اونارم کنار هم نذارید، به کار بچه‌ها اونقدر کاری نداشته باشید، همه یه ذره حالشون بهتر میشه.
آقای دکتر من فقط متوجه اون تخصصی که فرمودین برای پسر کوچیکم ببرین نشدم.
نه، کسی که توی کار اسپیچ تراپیست یا پاتولوژی اینجا بهش میگن، یعنی یه نوع درمان روان بسیار گفتار درمانی است در چارچوب کلامی. اگر بله. یه جایی هستید توی بدفت کدوم منطقه زندگی میکنید؟
سینسیناتی.
ها اونجا نمیدونم، ولی اونجا یه کسی رو پیدا کنید بگید اسپیچ پاتولوژیست.
پاتولوژی. بله بله. خیلی متشکرم دکتر، خیلی لطف
کردید. خواهش میکنم، ممنون.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز، ببخشید شما دوست اول ما یکمی طولانی شد و من آخر به شما رسیدم.
چه خب جان،
منم همینطور عزیز، بفرمی.
من سری شرط هم میگم بعد اگه لطف کنین راه نماییم بکنین. من یه دختر 5.5 سال دارم و من 3 ماه پیش حامل شدم، 3 ماه خورده پیش، و برای 3 ماه اول به دخترم نگفتم که حاملم، چون میخواستم مطمئن بشم که همه چی اوکی باشه. بعد بهش بگیم اینجا تو پرانتزم بهتون بگم که دختر من مثلا 2 سال بود که التماس میکرد از ما که براش یه خواهر یا برادر بیاریم و من همیشه بهش میگفتم که مثلا هم گفت مامان چی میشه که مثلا بیبی میره تو دلتو، میگفتم مثلا بعد از خدا بخوایم، حالا یا خدا میره به همون یا نمیده، اگه بده اوکیه، اگه نده هم اوکیه، هرچی خدا بخواد. بعد دیگه بعد از 3 ماه هم که تموم شد به دخترم گفتم، دیگه میدونستیم که قرار دختردار بشیم، دیگه انقدر خوشحالی کرد، انقدر بوس میکرد دل منو، خیلی خیلی خوشحال بود. متاسفانه 5 روز بعد از اینکه بهش گفتیم من بچه را دست دادم و حالا نمیدونم که دقیقا چجوری این خبر رو به دخترم بدم.
به من بفرمایید شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
خب اولا مجبورید بهش بگید ولی...
بله، فقط میخوام بدونم چجوری بگم. حالا خودم یه چیزی بهش گفتم، اگه اجازه بدین فری بهتون بگم، چون خیلی دل منو بوست میکرد و خیلی همش اسم انتخاب میکرد و اینا. من پری روز بهش گفتم که اومد دلمو بوست کنه، گفتم که مامان میبینی یه ذره دل من کوچولو شده؟ سر یه نگاهی به هم کرد، گفت آره دلت کوچولو شده، نکنه خدا داره این بچه میگه مای بیبی به این بچه که تو دل من بود، نمیگه مثلا به هرچی بهش میگم خواهر کوچولو توه، میگه نه این مای بیبیه. بعد گفتش که نکنه خدا داره بیبی منو ازم میگیره. بعد گفتم نمیدونم دخترم، بذار حالا صبر بکنیم، اگه دلم بزرگ شد یعنی هست، اگه بزرگ نشد یعنی نیستش. بعد یه ذره ناراحت شد و اینا، گفتش پس من پس کتاب خریده بودم که خواهر بزرگ قراره بشی و اینا، گفت پس بریم کتابا رو پس بدیم. گفتم نه حالا بیا صبر بکنیم ببینیم چی میشه، چون دوست داشتم با شما صحبت بکنم ببینم که پیشنهادتون چیه، که میدونم واقعیت رو
برد. بله نه من فکر میکنم اون دم متوجه هم ابتا، خیلی نگران جمله بندیش نباشید، چون به هر حال این که به من بگن عزیزت رو از دست دادی، حالا جمله بندیش کمی در اون برخورد اول متفاوته برشن، ولی این که برگشته به شما گفته بریم کتابا رو پس بدیم، به نظر من فرصت خوبی بوده که شما بگید آره بهتره بریم و تمامش میکردید. چون ببینید دو دلیه بدتر، حالا اون گذشته، نه به نظر من بگید نه اون فکر تو خوب بود، فعلا باید بریم پس بدیم تا ببینیم بعدن دوباره چی میشه. یه جوری چون نمیفهمه وانمود کنید که شاید هم نبوده، من فکر کردم.
میتونم اینو بگم؟
من فکر نه آخه ببینید عزیز، آخه شما که واقعیت از اول خراب کردید، رفع کار بردید دست خدا دادید. منم خندم گرفت از این که گفتید شما اگر خدا بخواد این کارو میکنه.
آخه نمیدونستم
نه متوجهم، به هر حال کار اون که نیست، مگر اینکه به هر حال نه من فکر میکنم نه، خودتون خیلی نگران نکنید. تو این سن و سال بچه با تخیلشه، البته از همون آغاز عزیز اگر واقعا به دنبال فرزند می بودید باید یکمی تشویقش می کردید که مثلا اون حرفا رو بزنه، و الا می تونستید اون حرفا درش قطع کنید، یعنی این که ماجرای من خواهر یا برادر می خوام. ولی به نظر می رسه خودتونم یه دودش واقعا چقدر دلتون شما و همسرتون بچه می خواست؟
ما دلمون می خواست، ولی من به خاطر یه مشکل تیروئیدی که داشتم واسه 3 سال اول نمی تونستم بچه داشتم، بعدش هم یه ذره طول کشید که بچه داشتم.
علت این سقط بچه فکر میکنی چی بوده؟
دقیقا مطمئن نیستیم، الان دارن آزمایش میدن، این هفته بهمون خبر میدن که دلیلش.
حالا اگر
بچه سالم نبود واسه همین این اتفاق، یعنی گفتن کاری نبوده که تو کردی،
نه خودتون نه معلوم. به من بفهم همسرتون چند سالشونه؟
43.
اون یکی که مسئله نیست. ببینید عزیز، به هر حال متاسفم از اون چی که اتفاق افتاده، شما چاره‌ای ندارید، ولی نبریدش توی مردن یا اینکه خدا گرفته. من اون بیکن بیشتر فکر میکنم ممکنه در خیلی جای دیگه بهش آسیب بزنه. بنابراین بهترین کار این است که بگید نه، مثل اینکه اصلا مهم نیست، حرفتون این باشه به او که حالا به کسی دیگه هم تو نگو، این بین ما باشه، ولی من مثل که ما اشتباه کردیم، به دکترم اشتباه کرد. آره به نظر من اون سیف تره تا این، و بعدش هم حالا سال من از شما سایب میخواید برید دنبال بچه دیگه؟
ممکنه یه ذره الان زوده، چون 4-5 روز پیش این اتفاق، یه هفته پیش این اتفاق افتاده، ممکنه، ولی خیلی مطمئن نیستم الان.
چرا عزیز؟ یعنی فکر بایین ممکنه بعدی هم اینجوری بشه؟
نه
چرا؟
نمیدونم، میترسم مثلا دوباره این اتفاق بیفته.
خب همون دیگه، نگرانیتون از تکراره. آیا همین فرزند اولتون صحیح و سالم و خوب بود؟
بله خیلی همه چی خوب بود.
بله ببینید عزیز، البته ناراحتی خودتون و غم خودتون و تأثیر بد و منفیش رو شما اتفاقا خیلی بیشتر از دخترتونه، برای که او رو در حاله ای از رویا میبینه، همچنان هم با اون رویا میتونه در ذهنش با توجه به سنش بر بره، اونقدر اذیت نمیشه. فقط به نظر من تو این گونه موارد چون 5.5 سال حرف بارت از اینه که مثل که نبوده بهترین حرفه، مثل این که ما اشتباه کردیم یا ما فکر کردیم که بیبی هست ولی نیست، حالا ببینیم بعدن چی میشه. ولی از این که اگر به شما دلیل مشخصی برای عدم تواناییتون ندادن، سراغ بعدی برید عزیز.
دیر نشده.
نه. من همیشه عرض کردم اگر شما و همسرتون بچه دوست دارید،
بله،
اگر امکانشو دارید، دلیل نداره که فاصله دلیلی برای تغییر نظرتون بشه. فاصله مناسب رو میدونیم چیه، فاصله ولی نامناسب یه مسئله دیگه. ضمناً درست است که ممکنه بعد از این مدتی دختر بزرگتون در یه زمینه‌ای، نمیگم همه، خیلی خوشحال از این حالت نباشه، ولی به هر حال برای شما به صورت یه مجموعه و برای خودش در بزرگسالی کاملا اون خواهر و برادر جای خودش رو باز میکنه. اینی که به من بفرمایید و عرض من این است که اگر شما و همسرتون دوست دارید فرزند دیگه داشته باشید، داشته باشید، نگران فاصله نباشید. ضمناً به یه خواسته دخترتون هم اعتنا کردید. البته این خواسته خیلی مهم نیست، مگر اینکه ما بی خودی اون رو درش رشد داده باشیم و به همین جهت
نه اصلا چون... من
آره به همین جهت است که حالا ببینید چی میشه. الانم کتابا رو پس بدید، چون من نمیخوام دو دلی درش بیاد، چون اون اصلا
من قایم کردم اصلا کتابا رو نبینه، ولی خب میتونم باشه.
آره نه بهش میتونید برگرد بگید که فقط بگید که اشتباه شده، همین، یعنی به اشتباه کردیم و همین. به هر حال امیدوارم اگر حامله شدید و اگر که مطمئنم چنینه فرزندتون سالم بود، به دلایلی دارم میخواد یه زنگی بزنید به من خبر بدید. ممکنه کار یه سال دیگه باشه.
یه سوال کوچولو بکنم از اون که من میدونم خیلی وقت نداریم. ما هفته دیگه قرار گذاشته بودیم دخترمو ببریم دیزنیلند. بعد من فکر کردم مثلا قبل از اینکه بریم دیزنیلند بگم که مثلا چند روز قرار با هم باشیم، خوشحال باشه، که
بسیار فکر خوبی،
خیلی ناراحت نشه.
نه اصلا بهترین کاره، برای که ما باید اینقدر خاطرات خوش رو خاطره بعد بریزیم که اون اصلا خاک بشه و بره.
بنابراین چند روز اوکیه صبر بکنم.
حتما صبر کن، یه روز قبلش بهش بگی تو فرداش هم راهی اونجا بشی، یا مثلا بعد از ظهری بهش بگید، نه شب، بعد از ظهری بهش بگید تو اون روز مشغولش کنین، فردا صبحم دیگه برید و برید همین. و اونم باید متوجه بشه که به خاطر این اشتباه شما ناراحت نیستید، که اونم بعدم فکر کنه باید
متوجه شما.
در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خواهش می‌کنم.
قربان
شما. شنگرجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها